اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان
به عظمتک یا الله
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن
به نبوتک یا محمد
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز
ناد علیاً مسحر
اجابه مظهر العجائب.
ناد علیم مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله
يا الله
يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد
يا محمد بولايتك
يا علي
يا
علي يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
الهی در این درگاه همه ما نیازمند روزی باشیم که قطره ای از شراب محبت بر دل ما ریزی تا که ما را بر آب و آتش بر هم آمیزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فاطمی نسب هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. در خصوص تسبیحات اربعه نماز خیلی سوال پرسیدید، چند تا نکته رو محضرتون تقدیم کنم. یک، بر مرد و زن واجب تسبیحات اربعه رو آهسته بخونن. به جای تسبیحات اربعه میشه سوره حمد رو خوند. نمازگزار در تنگی وقت بایستی یک مرتبه تسبیحات اربعه رو بگه، که ما وقتی در نماز تسبیحات اربعه رو میگیم سه بار باید بگیم، اما اگر وقت تنگ بود شما میتوانید یک مرتبه تسبیحات اربعه رو بخونید. امیدوارم که عامل به احکام الهی باشیم. احکام نماد عملی بندگی خداست. یا علی مدد.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
شبکه رادیویی جوان.
دلتنگ که میشیم بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام هست. گمنامیشون غمهامون رو محو میکنه، گمنامیشون زندگی رو برامون حقیر میکنه، همون زندگی که برای دنیا آخرتمون رو میدزده. آره، اونجاست که کوچکی افکارمون به چشم دلمون دیده میشه و ما میمونیم و اندوهی از سر آگاهی. میریم تا دنیا رو در این آرامگاه کوچک دور بریزیم و کمی آخرت وام بگیریم از اونهایی که تمام دنیا رو به آخرت فروختند. کاش قدر ارزنی از عشقشون رو بفهمیم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
سلام و عرض ادب دارم. بنده آزاده جمال‌آبادی، تک دختر شهید قاسم جمال‌آبادی هستم. شهید گمنام هستن و ایشون سال 1362 مفقود الاثر شدند و سال 1384 با نامه‌ای که از دفتر حفاظت رهبری برای ما ارسال شد اعلام شهادت شدند و فهمیدن که دیگه خبری از ایشون نیست و اون رو به عنوان یک شهید گمنام خطاب کردن.
شما زمانی که پدر به شهادت میرسه چند ساله بودید یعنی؟
خانم پهلوان جان، من اینجا فکر میکنم یه تیکه از شعر خودم رو برای شما بخونم پاسخ خیلی خوبی باشه برای شما. و قبل از این که به دنیا بیایم، مادرم پدر نیز شده بود و لقمه خوشگنانمان را با اشک و بوسه خیس میکرد و غذا به ما نان میداد و محبت و یک بوسه داغ. من از لطف و عنایت پروردگار که فیزیک پدر رو بخوام حس بکنم محروم شدم و 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن ایشون به دنیا اومدم.
شما پدر رو چطور فهمیدید؟
خیلی سخته، یعنی یه چیزی که ندیده باشی دیگران داشته باشن. شما بخوای با تصوراتت یک قهرمان، یک بزرگ مرد رو که خداوند تو قرآنش فرموده که گمان مکنید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی میخورند، من اگه بخوام یه همچین شخصیتی رو ترسیم بکنم، هم قشنگه هم از دید ما فرزندان شهدا که خیلی چشم انتظار بودیم. ما تا سال 84 به خاطر برگشت پدر در همه مراسماتی که آزادگان عزیز به کشور بازگشتن ما همه رو شرکت کردیم و من قشنگ یادم افرادی رو که برمیگشتن ما میرفتیم که شاید همسلول، شاید همراه، شاید مثلا در راه با پدر نشست و برخاستی داشته باشن، بریم ببینیم. و از این طرف دوستانم رو که پدرانشون به صورت فیزیکی محبتی حامی هستن می دیدم و مخصوصا کودکی خیلی سخت هضمش برای ما فرزندان فکر می کنم باشه، مخصوصا دخترها. اول اسم پدر میاد، اول چشم انتظاری تو ذهن خودمون ترسیم میشه، بعد اون زیبایی قامت و چهره و بزرگ منشی ایشون که توی 18 سالگی مردونه رفتند. تو وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه و مرقوم میفرماید که اگر خداوند فرزند دیگری به ما عطا کرد او را به شایستگی خاص بزرگش کنید. خیلی قشنگه این که شما پدر رو ندیده باشید ولی سفارشتون رو گفته باشه، شهید زاده باشی، آزاده باشی، اما پدرت اسیر باشه. این تضادها، این قشنگیها همه در کنار هم.
الان پدر مزار ندارن.
یه یاد بود برامو درست کردن که در واقع یک مزار خالیه.
نشانه ای از پدر از سال 62 تا به الان برای شما نیومد؟
فیلم اسارت ایشون رو که در سال 62 به اسارت گرفته بودن لب مرز در حال بردنشون هستند داریم.
تا اونجا آخرین تصویری که از پدر هست و نشانه مربوط به اون موقع میشه.
بله دقیقاً.
و به خاطر همین شما میگشتین دنبال آزاده ها.
بله اگه شنوندگان عزیز فیلم شیار 143 رو ملاحظه فرموده باشند ما دقیقاً همه اون مراحل رو طی کردیم. به گفتن خیلی راحته، یعنی شنیدن که بود مانند دیدن دقیقاً مصداق ماست.
پدر زمان شهادت 20 ساله بوده؟
بله، ایشون برای خدمت مقدس سربازی عازم شدند. در عملیات ولفجر 4 در تاریخ 28/8/62 در گردان 130 گروهان دوم لشکر 28 کردستان در منطقه پنجبین عراق مفقود الاثر شدند و بعد از خدمت ایشون تمام شده بود سال 62، ولی به فرمان امام خمینی که فرموده بودن که ما در جبهه به این رزمندان نیاز داریم، ایشون دوران احتیاط سربازیشون رو میگذروندن که دیگه ما خبری از ایشون دریافت نکردیم. ما خیلی رو تاریخ ها، ساعت ها، لحظه ها فکر میکنیم، ولی بیشتر برای ما فرزندان شهدا که مادرانمون همونجور که تو شعر خودم هم گفتم و قبل از این که به دنیا بیایم مادرم پدر میز شده بود، مادرامون رو بیشتر مد نظر قرار میدیم. مثلا مادر بنده که پدر که 20 ساله شده بودن، مادر 16 سالشون بود و بعد از مفقود الاثر شدن ایشون یه خانم 16 ساله با دو تا بچه تجسمش خیلی سخته. یعنی
شما یه برادر هم بزرگتر از خودتون دارین.
بله.
و مادر موقع دو فرزند داشتن.
بله. پدر که خدمت مقدس سربازی رفتن، برادرم حدوداً 2 ساله بودن و من 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن پدر به دنیا آمدم.
و واقعاً بعد آفرین گفته مادر شما.
دقیقاً. خدا رو شکر می‌کنیم که خیلی از دخترهایی مثل من در آرامشن، در امنیتن، راحت میرن بیرون، راحت در آغوش پدرانشون نفس میکشن و من خدا رو شکر میکنم همین که اونها در آرامش باشن، همین که من لبخند دوستانم رو، آرامشی که پدران اونا در خیابونها قدم میزنن میبینم، واقعا لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو. قسم به نام و پرچمه، نفس میگیرم از سنه، هنوی تیر و قلبمه، چقدر بقل نکردمه.
عاشق کوچه پس کوچه های شهرم هم از تو واسه کشورم از رگ گردنم میگذرم میخوام بمونی تو عبد خلیج فارس برای میهنم وطن ایران من وطن میروتم وطن فدای خاک تو تموم جون من وطن ایران من وطن میروتم وطن فدای خاک تو تموم جون
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. در آقای امروز ایران جوانان چالش ها مسئله تهدید ها فرصت ها برای فردا ایران مقتدر برای امروز برای فردا
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان به ویژه برنامه برای امروز برای فردا من رضا فرخی با برنامه دیگر در خدمت شما هستم و میخوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات عرصه جنگ و دیپلماسی با من تا پایان این برنامه همراهی کنید در چند روز اخیر یکی از موضوعاتی که مورد توجه بسیاری از رسانه‌های جهان قرار گرفته صحبت‌هایی است که درباره بازگشایی تنگه هرمز از سوی دونالد ترامپ مطرح شد و بلافاصله پس از این صحبت‌ها ایران هم اعلام کرد که همچنان کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره از سوی دیگه برخی از مقامات ارشد ایران تأکید کردند که ایران تا زمانی که ایالات متحده آمریکا به صورت کامل به تمام بندهای اعلام شده پایبندی نشان نده محدودیت‌هایی رو بر این آبراهه بین‌المللی ایجاد خواهد در این بین نکته‌ای که باید به اون توجه داشت این هست که به اذعان بسیار از صاحب نظران بین‌المللی دولت آمریکا با برخی مواضع ضد و نقیض مسیر را برای هر گونه فضای دیپلماتیک دچار ابهامات بسیاری کرده با توجه به همه موضوعات و البته برخی از مباحث مربوط به جامعه ایرانی و تاب‌آوری ایرانیان می‌ریم به سراغ برنامه امروز برای امروز برای فردا یکی از مسائل مهمی که در این جنگ به اثبات رسید این بود که دشمنان ایران نتوانستند اهداف اجتماعی و سیاسی خودشون رو محقق کنند اما چرا این اهداف محقق نشد و در جامعه ایرانی و مقاومت ایرانیان چه موضوعاتی نهفته بود که سبب خونسا شدن توطئه دشمنان شد در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی سلام و عرض ادب به برنامه ما خوش آمدید
با نام و یاد حضرت حق من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خدمت همه شنوندگان عزیزمون
سپاسگزارم آقای دکتر به باور شما چه شد که آن چیزی که آمریکا و اسرائیل فکر میکردند پس از حمله ایران در دل جامعه و حاکمیت ایران رخ میده اون بحث فروپاشی سیاسی و اجتماعی چی شد که اون اتفاق رخ نداد و محاسباتشون اشتباه بود
ببینید یک تصوری وجود داشت که البته به نظر من تصور نادرستی بود تصور ناموجهی بود و من این رو بارها هم گفته بودم توی حالا گفتگوها و تو مناظره هایی که قبل از این جنگ سال گذشته در فضای مجازی داشتم آخرینش که درست یک هفته قبل از جنگ بود با جناب آقای بیژن کیان
بله.
که ایشون مشاهده